هست انجام بدهد. تمام زندگی خودش را، لحظه به لحظه عمرش را با نگاه رضایت خدای متعال سپری بکند. اگر می تواند چنین کند، این کار را انجام بدهد. بعد امام می فرماید فَإِنْ أَتَعْتُمُونِي فَإِنِّي حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ. باز بحث ضمانته. امیر المؤمنان علیه السلام می فرماید من علی ضمانت می کنم برای کسی که از من علی اطاعت کند او را در مسیر بهشت قرارش بدهم. خب پس شرط ورود به بهشت اطاعت از امیر المؤمنین و فرزندان نورانی این امام عزیز است. این تعبیر خود امیر المؤمنین است. امام می فرماید ان اطعتمونی، اگر از من علی اطاعت کردید. مشابه این کلام را فرزند برومندشون امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند در اون حدیثی که به سلسله الذهب شهرت پیدا کرد، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشرطها و انا من شروطها. امام می فرماید کسی که در قلعه محکم لا اله الا الله قرار بگیرد در حسن خدای متعال قرار گرفته، اما شرطش این هست که امام هشتم را بپذیرد. یعنی در هر عصر و زمانی پذیرفتن امام زمان شرط ورود بهشت است. اطاعت پذیری از امام هر عصری، امام هر زمانی شرط ورود به بهشت است. امام می‌فرماید اگر از من علی اطاعت کردید، من به حول قوه الهی با اذن خدای متعال شما رو در مسیر بهشت قرار می‌دهم. چقدر زیباست برادران عزیز، خواهران بزرگواری که صدای بنده رو از برنامه امیر جانها می‌شنوید، امام به راحتی دارن برای ما مسیر ورود به بهشت رو تبیین می کنند. ولایت هست که ما رو به بهشت می رساند. در کنار قرآن کریم اگر ولایت اهل بیت نباشد ما از بهشت چیزی نخواهیم دید. و امیر المؤمنین می فرماید من ضامن بهشتی شدن شما هستم. من علی می توانم شما رو در مسیر بهشت قرار بدهم. اگر اولا هوای نفس خودتون رو کنار بزنید، نفس خود رو به خدا گره بزنید و ثانیا مطیع من علی باشید. فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه. چه کسی میتواند این گونه ادعا کند در این عالم جز معصومین علیهم السلام؟ چه کسی میتواند مدعی بشود که اگر از من اطاعت کردید شما رو به بهشت میبرم جز اهل بیت علیهم السلام و کسانی که پیرو محض اهل بیتند؟ و این کلام نورانی امام المتقین امیر المؤمنین علیه السلام است. اگر عاقبت می خواهید، اگر آرامش در عالم عقبا می خواهید، در کنار قرآن کریم ولایت علی ابن ابی طالب و فرزندان علی علیه السلام ما را به بهشت خواهد رساند انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا بشنو ای جان به صوت جلیل، زهر جا بلند از نام علی. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آینه جسد جان جلوه کرد. چو آن روح در کعبه تن شکفت، درخشید و راز شکفتن شکفت.
خب همراهان گرامی، شنوندگان خوب برنامه امیر جانها، خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. در برنامه امروز با استناد به خطبه های 24 و 156 نهج البلاغه با نکاتی درباره ضمانت بهشت برای انسانهای مطیع آشنا شدیم. انشاءالله که با دعای علی و عنایت خدای علی بهشت گوارای وجودتون. خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناخت. خدا قسم خدا را.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت،
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده دل بسته دنیا نباشیم، نه که از نعمتهای الهی در این دنیا استفاده نکنیم، به اونها دل نبندیم. قرآن کریم در توصیف زندگی دنیا اینجور می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو و للدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون. زندگی دنیا یه چیزی جز بازی و سرگرمی نیست. سرای آخرت برای اونایی که اهل پرهیزگاری و مراقبت هستن بهتره. آیا نمی اندیشید؟ فکر نمی کنید؟ آدم هایی که اهل عقل هستند، زندگی عاقلانه دارند، این امکاناتی که خدا در اختیارشون قرار داده در دنیا برای رشد خودشون، رشد معنوی خودشون استفاده می کنند، نه که به همین ها دل بسته بشند و این اموال اونها رو پابند بکنه. مولامون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: از زهد فی الدنیا قصر العمل و شکر کل نعمت و الورع عن کل ما حرم الله. زهد در دنیا عبارت است از کوتاه نمودن آرزوهای طول و دراز دنیایی. اینو بخرم، این کارو بکنم، اینجوری اونجوری، همین آرزوهای طول و درازی که معلوم نیست آخرش به کجا برسه. و شکرگزاری از نعمتهایی که خدای متعال به ما داده. الحمدلله همه این نعمتها رو خدا داده. وقتی که بخوایم شکر نعمت الهی رو به جا بیاریم، وقت مراقب هستیم با نعمتهای خدا در مقابل او نایستیم، خدای نکرده حرام انجام ندیم، که بعد خود حضرت فرمودند: الورع عن کل ما حرم الله، و اون که از هر چیزی که خدای متعال حرام کرده آدم اجتناب بکنه، دوری بکنه. خدا به هممون توفیق بده اهل زهد در دنیا و دل نبستن به این نعمتها باشیم و از این نعمتها برای رشد خودمون استفاده کنیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی که مؤسس حوزه علمیه قم بودند، زندگیشون خیلی زندگی زاهدانه و دور از زرق و برق دنیایی بود. خادم ایشون نقل میکنه که من در زمستان هوا سرد شده بود، اون موقع هم امکانات مثل امروز نبود دیگه، باید برای گرمای در زمستان منقل آتیش میکردن و کرسی میگذاشتن. خادم ایشون میگه من زغالها رو آتش کردم و آماده کردم، منقل رو بردم که وارد اتاق ایشون ببرم. ایشون فرمود من هنوز نتونستم برای طلبه ها زغال تهیه کنم، پولی نرسیده که بتونم طلبه هایی که آمدن قوم درس بخونن، تحصیل بکنن، زغال تهیه بکنم که اونها هم بتونن گرم بشن. برای همین نمیتونم خودم رو گرم بکنم، این زغال رو ببر. خودشون در سرما نشسته بودن برای اینکه همراهی بکنن با طلبه های محترمی که آمدن برای تحصیل و اونها ممکنه سردشون باشه. باز در احوالات این آله بزرگوار نقل میکنن که آخر عمر شریفشون بود، ایشون برای اداره حوزه های علمیه 50,000 تومان بدهکار بودند. حالا 50,000 تومان اون زمان شاید معادل چند میلیارد باشه امروز. این مقدار بدهکار بودند، نه برای شخص خودشون، برای اداره حوزه های علمیه و بحث علمی و ترویج احکام دین، برای این قرض کرده بودند و هزینه کرده بودند. بعد ایشون فرموده بود من از اینکه قرض دارم نگران نیستم، قرضها رو خدای متعال تضمین کرده میپردازه، من از این نگرانم که نکنه خدا از من بپرسه ما به تو آبرو داده بودیم، تو چرا بیشتر از این قرض نکردی که خرج حوزه بکنی؟ این زندگی زاهدانه و دور از زرق و برق مادیشو میتونست برای خودش زندگی بهتری فراهم بکنه، اما همه آنچه که در اختیار داشت رو برای راه خدا و ترویج احکام الهی خرج میکنه. یه نکته دیگری هم عرض بکنم از مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه. این آله بزرگوار، خب پدرانشون ملک فراوان داشتن، ایشون در واقع وارث اموال فراوانی بودن، اموال بسیار زیادی در اختیارشون بود که اگر میخواستن زندگی مرفهی داشته باشن هیچ مشکلی نداشتن. با این حال ایشون در خانه اجاره‌ای زندگی میکردن. چرا؟ برای اینکه یه خانه بسیار خوب موروثی از پدرشون بهشون رسیده بود، خانه رو فروخته بودند و همه رو به فقرا بخشیده بودند. در یک خانه اجاره‌ای زندگی میکردن. یکی از اون سالها خشکسالی آمده بود و قحطی. خب طبیعتاً کسانی که ضعیف‌تر هستند از نظر مالی تحت فشار بیشتری هستند، اذیت بیشتر میشن. نقل میکنن که این آله بزرگوار همه ثروتمندان و اهل خیر بروجرد رو جمع کرده بود و گفته بود بیایید اینجا با همدیگه گفتگو بکنیم، یه کاری برای رفع مشکل از این فقرا انجام بدیم. خب هر کسی حرف زده بود و این نفسی که ایشون داشته باعث شده مردم خیلی خوب کمک بکنن. همین حالا متمولین پولدارا که اومدن خوب کمک میکردن. یکی از نکاتی که باعث شد اونها احساساتشون تحریک بشه و خوب پول بدن این بود که ایشون یک خانه مسکونی که درش ساکن بودن که اشاره کردیم، اون خانه مسکونی رو همون موقع گفتن من این رو میفروشم و همه پولش رو برای تأسیس نانوایی و کمک کردن به مردم میدم. خب وقتی ایشون مردم میبینن که ایشون خونه خودش رو داره میده و میخواد اجاره نشین بشه، اونها هم کمک فراوانی کردن، دو سه تا نانوایی تأسیس کردن که به صورت مجانی به مردم نان بده که از این قحطی مردم نجات پیدا کنن. بعد اون پول تازه مقداری زیاد هم آمد که از ادامه اون پول به دستور مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه یک کارخانه نخریسی تأسیس کردند که بسیاری از کسانی که شغل نداشتند و درآمد کافی نداشتند در اون کارخانه مشغول به کار شدند و اوضاع و احوال خودشون رو سامان دادند. این یعنی دل نبستن به دنیا، یعنی استفاده کردن از امکان مالی برای رشد خودت، برای بالا بردن خودت، دستگیری از دیگران. خدا به هممون توفیق بده اهل زهد و دل نبستن به دنیا بشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، از آن جستجو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بد آید خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام قرآن که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
قصده حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه سرمشق. مناسب است که پس از یک هفته بحث از ایمان، از عمل در نهج البلاغه هم بحث کنیم. هم در آغاز بحث ایمان، تعریفی که حضرت علی علیه السلام از ایمان داشت 3 مرحله بود. مرحله سومش عملون بالارکان بود، اینکه بخشی از ایمان و بخش عمده ایمان این است که با ارکان، با اعضا و جوارح انسان عمل کنه. از شاخصه های مهم صدق در ایمان عمل بود و همراه بودن ایمان و عمل. گفتیم که این همه در آیات قرآن هست که آمنو و عمل الصالحات. در بحث عمل هم محورهایی که قابل طرح هست از این قبیله: اهمیت عمل، عمل کردن به علم، عمل خوب و بد، نتیجه اعمال خیر و شر، انجام عمل در فرصت مغتنم عمر، عملهای تباه و بی نتیجه و این گونه محورهای بحث. علم برای عمل هست، به قول سعدی ثمر علم ای پسر عمل است، ورنه تحصیل علم دردسر است. و چه خسارت ها و جنایت ها و مفاسدی که حاصل این نکته است که افراد به دانسته های خودشون عمل نمی کنند یا دانش بشری در راه فساد و غارت و فریب به کار گرفته میشه. در یکی از سخنان علی علیه السلام در نهج البلاغه، خطاب اون حضرت به جابر ابن عبدالله انصاری هست، حکمت 372، میفرماید که ای جابر، قوام دین و دنیا، برپایی و استواری دین و دنیا به 4 گروهه، به 4 نفره، که یکی از اونها هم عالم مستعمل علمه، دانایی و عالمی که علم خودش رو به کار میگیره و به دانسته های خودش عمل میکنه. و الا اگر کسی علم آموخت و عمل نکرد، به قول سعدی 4 پایی بر او، کتابی چند. آموزش امام علی علیه السلام هم به ما این هست که علم رو به مرحله عمل برسونیم، همچنان که خود اون حضرت چنین بود، اهل عمل بود. زندگی مبارکش تجلی علوم و معارف الهی بود و به ما هم همین رو می آموزه که به دانسته های خودمون عمل کنیم. سعدی در یکی از غزل‌های پنداموز خود که با مطلع ایها الناس جهان جای تناسانی نیست، با این مطلع شروع میشه، نکات اخلاقی ارزشمندی بیان کرده. در بیت آخر اون غزل این چنین میگوید که سعدیا، گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برآید به سخندانی نیست. این مسئله است که همه اون کسایی که بیان و زبان دارن، قلم و تریبونی دارن برای ارتباط با دیگران، دم از حق میزنن، دم از عدل و تقوا میزنن، ولی آنچه که میگن در عملشان نیست، گرفتار این مشکل و این آفت هستند. و این بحث رو همچنان در بخش بعد هم ادامه خواهیم داد.
عبدالله ابن عباس میگوید روزی کنار چاه زمزم نشسته بودم و احادیثی را از رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مردم نقل میکردم. ناگهان مردی عمامه بر سر که صورت خود را پوشانده بود از راه رسید و پس از هر حدیثی که میخواندم حدیث دیگری نقل میکرد. او را قسم دادم تا خود را معرفی کند. آن مرد عمامه از سر برداشت و گفت ای مردم، هر کس مرا شناخت شناخته و هر کس نشناخته بداند که من ابوذر غفاری هستم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله با این دو گوش خود شنیدم و اگر دروغ بگویم ناشنوا شوم و با این دو چشم خود دیدم و اگر دروغ بگویم نابینا شوم. شنیدم از رسول خدا که می‌فرمود علی علیه السلام پیشوای خوبان و کشنده کافران است. هر که او را یاری کند یاری خواهد شد و هر کس از یاری او دست بردارد ذلت و خاری به سراغش خواهد آمد. من در یکی از روزها نماز ظهر را با رسول خدا صلی الله علیه و آله به جای آوردم. ناگهان مستمندی به پا خواست و از مردم کمک طلبید، ولی کسی او را یاری نکرد. مرد سائل دستش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت خدایا تو شاهد باش، من در مسجد رسول تو از مردم یاری خواستم و کسی به من توجهی نکرد. علی علیه السلام که در حال رکوع بود به مرد سائل با انگشت کوچک دست راستش که معمولاً انگشترش را در آن قرار می‌داد اشاره فرمود. سائل آمد و انگشتری را از انگشت مبارک آن حضرت بیرون آورد. پیامبر اکرم وقتی این صحنه را مشاهده نمود عرضه داشت خدایا برادرم موسی از تو خواست از خانوادهش وزیر و یاوری برایش قرار دهی و تو در پاسخ او فرمودی به زودی بازویت را به قدرت برادرت هارون نیرومند می کنم. خداوندا من پیامبر و برگزیده تو ام، سینه مرا نیز گشاده و کارها را بر من آسان کن و از خاندانم علی را وزیر من گردان تا به وسیله او پشتم محکم گردد. ابوذر گفت به خدا سوگند هنوز دعای رسول خدا تمام نشده بود که جبرئیل فرود آمد و با آن حضرت گفت بخوان. فرمود چه بخوانم؟ عرضه داشت بخوان انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون.
علی خلاصه وحی
استاد جواد محدثی.
در برنامه سرمشق خدمت شما هستیم. بحث عمل. امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه 87، خطبه‌ای که اوصاف محبوب ترین بندگان خدا رو برمی شماره و این گونه آغاز میشه ان من احب عباد الله الیه، از جمله محبوب ترین کسانی که نزد خدا موقعیت و محبوبیت دارن، گروه هایی رو برمی شماره و از کسانی یاد میکنه که ویژگی های خاص محبوبان خدا رو دارن که یکی از اونها هم اینه یصف الحق و یعمل به، کسی که حق رو توصیف میکنه، بیان میکنه و به حق هم عمل میکنه. در ادامه هم از عالم نمایانی نکوهش میکنه که از این طرف و اون طرف چیزهایی رو یاد گرفتن، ولی علمشان آمیخته به غرور، علمشون دامیست برای فریب مردم ساده لو. دم از پرهیز از شبهات میزنند ولی در مشتبهات افتادند. حرفشان اینه که ما از بدعتها دور هستیم ولی در دل بدعتها افتادند. یقول و اعتزل البدع و بینها ازتجع. نکوهش از این که علمشان چراغ راه براشون نیست و بازار عملشون کساده. حضرت اونها رو مرده های زنده نما میدانه و ذالکه میت الاحیا. این تعبیر در جاهای مختلفی از نهج البلاغه آمده، از جمله در مورد امر معروف و نهی از منکر. به قول حافظ که میگه توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. خدا انشاءالله به ما توفیق بده که کوله بارمون از عمل پر باشه تا دچار حسرت نباشیم. حضرت امیر علیه السلام می فرماید ما احثكم علی طاعت الا و اسبقكم الیها، خطبه 175. من هرگز شما رو بر طاعتی، بر امر خیری، بر اطاعت و عبادت خدا تحریک و تشویق نمی کنم مگر اینکه پیش از شما خودم نسبت به عمل به آن سبقت می جویم. مولای من علی علیه السلام سرمشق ماست در همه جهاد. اولین پیشتاز در ایمان، معنی دین تجسم قرآن. همیشه شیعه علی بمانیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
ولایت را علی مسند نشیند، که احمد را علی اکمال دینه.
امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین، امیر
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی.